ساعت 23:11 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه شهر دابق در شمال سوریه را تصرف کردند. 11 نفر در ارتباط با شبکه مدلینگ در زاهدان بازداشت شدند. و مدیر امور بین الملل شرکت نفت ایران میگوید دیگر نفتی روی آب ایران ندارد. درود در شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. شبه نظامیان مورد حمایت ترکیه یک شنبه شهر دابق در شمال سوریه را از دست گروه داعش خارج کرده و به تصرف خود درآوردند. این شبه نظامیان با حمایت هوایی و زرهی ترکیه توانستند دابق را تصرف کنند. شهر دابق در شمال حرب و در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه قرار دارد. این شهر اهمیت نمادین زیادی برای داعش دارد و در برخی احادیث سنی از دابق به عنوان محل نبرد نهایی سپاه اسلام با آنچه که در این احادیث سپاه کفر نامیده شده ذکر شده است. گروه داعش نیز نام رسمی نشریه خود را نیز دابق گذاشته است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه از بازداشت 11 نفر در ارتباط با شبکه مدلینگ توسط آنچه که سربازان گمنام امام زمان توصیف شده در زاهدان خبر داد. بر پایه این گزارش، این 11 نفر عضو شبکه‌ای بودند که پروژه نفوذ فرهنگی و رخنه به اعتقادات جوانان را آغاز کرده و این عده با رواج مدلینگ و عکاسی و انتشار آن در فضای مجازی درآمد نامشروع کسب می‌کردند. روابط عمومی مرکز سیستان و بلوچستان اطلاعات سپاه پاسداران ایران اضافه کرده که 3 استودیوی زیرزمینی که مورد استفاده این شبکه قرار داشته در عملیات سپاه تعطیل شده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که 50 تن در ارتباط با این قضیه ارشاد شدند و سپس آزاد شدند. در حدود 5 ماه پیش هم مقام های جمهوری اسلامی اعلام کردند عملیاتی را برای متوقف کردن تصاویر مدل های بی حجاب در شبکه اینستاگرام آغاز کردند. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که همکنون ایران هیچ نفت خام بدون مشتری روی آب ندارد. اصطلاح نفت روی آب اشاره به نفت خامی است که در تانکرهای نفتی ذخیره شده و منتظر خریدار است. ایران پس از تحریم‌های غرب و افت صادرات نفت خام، حجم عظیمی از نفت بی مشتری خود را در تانکرهای لنگر انداخته در خلیج فارس ذخیره کرده بود. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در اواخر سال 2013 حدود 37 میلیون بشکه نفت روی آب داشت. اداره اطلاعات انرژی آمریکا گزارش داده که احتمالاً حجم نفت روی آب ایران به 50 میلیون بشکه میرسد که بخش اعظم آن میعانات گازی است. بنگلادش رهبر گروه اسلامگرای جمعیت مجاهدین بنگلادش را که غیرقانونی میداند روز یکشنبه اعدام کرد. اسدالاسلام 42 ساله 11 سال پیش با انفجار یک بمب 2 قاضی این کشور را به قتل رساند. دولت بنگلادش همچنین این گروه را به حمله‌ای که در تابستان گذشته به یک بازار صورت گرفت متهم ساخته است. در این انفجار 22 نفر از جمله شماری افراد خارجی کشته شدند. و در ایران جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار ورود او به پرونده نرگس محمدی و اعمال به گفته آنها رأفت اسلامی در این پرونده شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، صدور احکامی این چنین برای منتقدان به نتیجه جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی انجامد. این نامه ایست که این دسته از نمایندگان به رئیس قوه قضاییه نوشتند. علی مطهری، علیرضا محجوب و محمود صادقی از امضا کنندگان این نامه هستند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی مهر ماه سال 95 در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 16 سال زندان محکوم شده است. و خبر آخر این که محمد قوچانی سردبیر هفته نامه صدا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که در واکنش به انتقاد از انتشار یک مطلب طنز تا اطلاع بعدی از انتشار این نشریه خودداری می‌کند. آقای قوچانی گفت انتشار مطلب طنزی که شائبه توهین ایجاد کرده دیدگاه تحریریه این نشریه نیست و او تابع قانون است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه .com باشید. از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شده اید. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ، یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیه شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می‌توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما می تواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد می تواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی می توانید الگوی خطی تان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم می تواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد، در اندروید لالیپاپ تبیه شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها می‌تواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه می‌دهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکان‌های مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می‌کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می‌شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می‌دهد که در زمان اتصال به دستگاه‌های مورد اعتمادتان، گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جلی‌بین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند، اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.